أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. عرض سلام و تحیات و درود خدمت حضاران قدر، حاضران در انجمن. انشاءالله توفیق نیست که آخرین گفتگو و بخش پایانی از مجموعه و باعث دنیا در نگاه امام علی علیه السلام رو خدمت خانم ها و آیان تقدیم می دارم. البته این جمله رو باید عرض کنم که پیشبینی من برای مجموعه مباحثی قدری فزونتر از این مقدار بود، یعنی گمان می کردم که یه بخش دیگری رو هم بتوانیم ملحق کنیم به مباحث و اون هم الگوها، معرفی الگوهای چگونگی رفتار در دنیا از منظر امام در نهج البلاغه بود که متاسفانه به دلیل عدم فرصت امکان بازگو کردن این بخش پایانی مد نظر دیگه دست نخواهد داد. به همین خاطر این قسمت انتهایی بحث رو با عنوان رابطه درست و ثواب با دنیا رو خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد. اما چون معمول پیشین یه مقدمه بسیار کوتاهی و اونگاه مواردی رو که امام در شیوه ارتباط درست با دنیا مطرح می کنند بازگو خواهیم کرد و انتهای سخن. استحضار دارید ما آدمیان پدیده هستیم دو ساحتی، یعنی در وجود ما انسان ها جسمیست، جانیست، فطرتیست، طبیعتیست، مادهی و معنا. آدمی زاده طرفه معجونیست. ما آدمیان طرفه معجونی از این دو جنس و دو قسم، به نوعی از ساختارهای این عالم وجود و خلقت هستیم. در طول حیات بشری بس دیده می شود که بسیاری از انسانها به یکی از این دو سو توجه بسیار قابل به نوعی مشاهده ارائه دادند و افراطی در این جهت در زندگی اونها دیده می شود. گروهی نه کم بلکه بسیاری از انسانها در طول تاریخ از دیروز تا حیات امروز بشری به نوعی نتوانستن با جان و خصوصیات روحی انسانی و نفسانی آدمی و ابعاد معنوی حیات بشری به کنار آیند، به نوعی به سود و به منفعت بعد مادی وجود خودشون و ساختارهای مادی وجود انسانی منصرف از ابعاد معنوی انسان شدند. به سادگی و سهولت گذار کردند و به نوعی در یه فروچاهی فرو رفتند از ماده که روح و فطرت تماشاگر چنین فرو رفتنی بود و سوکمندانه به نظاره نشسته بود. از دل چنین رفتاری حیاتی به وجود آمد با تمام لوازم و خصوصیاتی که می شناسیم و می دانیم. اشارتی هم در اون نوبت به چنین زندگی و حیاتی بسا در لابلای سخنان امام بود که مطرح کردیم. اما گروه دومی که اینها بسا اقلیتی بسا بیشاید نبودند، اما نتوانستند با خصوصیات مادی وجود انسان تعاملی برقرار کنند و به نوعی کنار آیند. اینها نتوانستند تحمل کنند روح و معنای وجودی انسان رو در قبال تن بنشیند و با این تعامل کنند. ذلت و خفت و پستی رو بر تن روا کردند تا که جان رو آزاد کنند و به نوعی اون گلناکی روح رو ببینند و این خاکناکی تن رو بر او تحمیل کنند. این هم یه نوع شیوه رفتار و انتخاب در طول تاریخ شد. دیروز امروز باز هم شاهد آن هستیم. عده‌ای که رها کردند ماده وجود خودشون رو، پستی برای روح، برای جسم و ماده انسان قائل شدند که تعالی و رهایی به روح ببخشند. هر خفت و حقارتی رو هم بر تن روا کردند. در بسیاری از مشربهایی که حاجت به ذکر نیست، چه در شرق دور، چه در بقیه حوزه های تمدن بشری و حتی در لابلای تمدن اسلامی هم رگه هایی از این تفکر بسا دیده شد و هم مشاهده می شود. از دل چنین نگاهی، نگاه افرادگرایانه، این چنین هم نوعی از زندگی به در آمد و حیاتی که چندان نمی توان گفت حیات پربار و قابل توجهی باشد. اما آنچه ما تا الان از زبان این شخصیت بزرگوار خلقت، این انسان وارسته و راز آشنای آفرینش، علی ابن ابی طالب درود خدا بر او باد، خواندیم و مشاهده کردیم، این شیوه نگاه است که زندگی دنیا بستری است برای تعامل، برای همگرایی میان این دو حوزه و ساحت وجودی انسان، التیام و تألیف و همگونی و همنوایی بین تن و جان، ماده و معنا، فطرت و طبیعت، شریعت و طبیعت، معنا معنویت و مادیت وجود انسان. می توان به صراحت یافت که در نگاه امام علی دنیا بستری است برای چنین تفاهم و التیامی. اساساً هنر زندگی دنیا این است که انسان این دو ساحت وجودی خودش رو می تواند در این حیات دنیوی با هم ترکیب و تألیف کند و اونگاه پا به پای هم رو به سوی کمال و اندیشه های برتر و حیات های بعدی از همین مسیر گام بردارد. مسیری هموار، ممری راهوار پیش روی انسان با همین شیوه می توان مهیا کرد و این بستر رو آماده دید. اما قابل ذکر است که لازمه چنین بسترسازی، لازمه این که انسان هنر تألیف بین جسم و جان را، فطرت و طبیعت را، ماده و معنای وجود خیش را در این زندگی و در این دنیا بیابد، این است که زندگی دنیا را و حیات دنیا را به معنای گسترده یا اون بهتر بشناسد و از یه افراط و تفریط هم باز اجتناب کند. یک، این که دنیا رو واقع گرایانه ببیند، در همون جا که دنیا هست، دنیا در ذهن او پدیده‌ای با یه ابعاد درشت کاذبانه‌ای رخ نمایی نکند، به نظر نیاید، در یه ابعاد نواقعی بلکه خیال پردازانه شکوهمند و اونچنانی، و نه این که دنیا رو یه پدیده بی‌محتوای، بی ارزش، ناسوتی، پست و آنچنانی بداند. هنگامی که دنیا رو در جایگاه خیش در اندیشه خود جا دهد و بشناسد، و اونگاه شیوه تعامل درست با این دنیا و بهره برداری با اون رو بیابد، یقیناً به این مهم دست پیدا می‌کند. من نمی‌خواستم وارد بحث دیگری بشم، فقط یه جمله اشاره می‌کنم و کلمات امام رو با هم تعقیب خواهیم کرد. این که شما در قرآن کریم هم مشاهده می‌کنید، خداوند سبحان، من عمل صالح من ذکرن او انسا فلنحینه حیاتن طیبه، در قرآن ذات حق اشاره می‌کند هر اون کسی که به تعبیری با همین مقدماتی که اشاره کردم اون شیوه درست نگاه به دنیا رو می‌یابد و جایگاهی رو می‌یابد برای اون که بتواند پسندیده و پاکیزه عمل کند، بدون هیچ تفاوتی این که پیر است، جوان است، غنی است، فقیر، جنسیت در اون نقش داشته باشه، طبقه اجتماعی در اون مدخلیتی داشته باشد. هر کسی که چنین توفیقی رو بیابد، فلنحینه حیاتن طیبه، خداوند در این دنیا از جنس دیگری از زندگی به او عنایت می کند که نام این رو قرآن می گوید حیات طیبه، به زندگی که سراسر آن نشاط است و شور است و سرور است و امید و پاکیزگی، نوید و شادباشی به معنای حقیقی که قرآن معرفی برای انسان می کند. این نتیجه التیام بین این دو ساحت و بعد وجودی انسان است، این که انسان بتواند فطرت خودش رو و طبیعت خودش رو هم نوا کند، ماده و معنا پایاپای هم در وجود انسان سیر کنند و در اون قاعده کلی شریعت و طبیعت رو به عنوان دو ساحت وجودی خودش قرار بدهد و زندگی دنیا و حیات مادی او با حیات معنوی او شیرین و خوش در کنار هم پیوند باشد. نتیجه میشه تولد یک انسانی به تعبیر قرآن با حیات طیبه. و به نوعی در کلمات امیرالمؤمنین در این بخش من بنا دارم که مؤلفه‌های این گونه رفتار رو خدمت دوستان بازگو کنم. امیرالمؤمنین در قسمت‌های بسیاری از نهج البلاغه اشاراتی دارند به شیوه درست تعامل با دنیا، که از دل اون چنین زندگی شایسته انسان سهم همه چیز رو میدهد، سهم ماده خودش رو میدهد، سهم معنا رو هم میدهد. بعد جسمانی انسان در کنار بعد روحانی انسان تعالی خودش رو پیدا میکند، اما با همون شناخت درست و مؤلفه‌هایی که الان با هم مرور میکنیم و میبینیم. البته حجم مطالب بسیار زیاد است، من در حدی که در همین نوبت باید گزینه هایی رو مطرح کنم، به نوعی از قسمت هایی که شاید یه نشانه ای از آنیست که در کنار هم می نشیند و نگاه کلی امام رو دست می دهد برای ما، خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم. حکمت 289 نهج البلاغه. خاطر دارم که در سالهای دورتری همینجا در خدمت دوستان عزیز توفیقی بود که این حکمت نهج البلاغه رو هم یه نوبت نهج البلاغه اینجا گفتیم، ما اون هم همین حکمت 289 بود که با عنوان سیمای برادر خدمت دوستان عزیز منتشر شد. عجیب بود این حکمت 289. امیرالمؤمنین با چه شکوه مندی میگوید که کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته برادری داشتم. حالا این برادر کیست که امام از او یاد میکند؟ آیا ابوذر غفاری است؟ آیا مقداد است؟ این گمان زنی ها فراوان، اما شاید خیلی چندان کارایی نداشته باشه این گمان زنی ها. اونجا مفصل اشاره کردیم دور نیست که امیرالمؤمنین ترسیمی رو از کسی در طول تاریخ ارائه می کند که می تواند برادر علی باشد، هم سنخ و هم جنس علی باشد در رفتار و گفتار و اندیشه و زندگی و ماحصل حیات دنیوی. 12 ویژگی رو امام در این حکمت نورانی یک به یک مطرح می کند که فوق‌العاده زیباست. بنده یه دونش رو می خواهم عرض کنم خدمت دوستان در اینجا، یعنی یه خط و نیمش رو از مجموعه این حکمت مورد استفاده ماست در اینجا. امام می فهمد کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته برادری داشتم، اما این برادر بسیار در چشم من بزرگ بود، خیلی در نظر من بزرگ بود. چرا؟ و کان یعظمه یا یعظمه، هر دو تعبیر رو در نهج البلاغه داریم، و کان یعظمه فی عینی، این برادر خیلی در چشم من بزرگ می نمود، به دلیل اینکه کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه، چون دنیا در نگاه او خیلی بزرگ نبود. این همان نکته ایست که اشاره کردم. اولین راز توفیق در حسن تعامل و رفتار با دنیا آن است که آدمی به جایگاهی از شناخت و بینش به حقیقت دنیا میرسد که دنیا رو در جایگاه واقعی اون میشناسد، نه یه شیوه شناخت کاذبانه درشت فربه واهی برای دنیا قائل باشد، که اشتباه عمده انسانها در دنیا همین است که نتیجه به خروجی آن میشود که یه خودباختگی در قبال دنیا به انسان دست میده. انسان محو میشه، متحیر میشه، خودباخته میشه، خودگم کردگی در قبال دنیا پیدا میکنه و نتیجه اون هم اسارت و دنیا زدگی است. اولین ویژگی که امام مطرح میکنن که فوق العاده مؤثر و جدی است همین نکته است، اون که انسان دنیا رو در حد و قواره خود و جایگاه خودش بشناسد، نه فراتر نه فروتر، همانی که هست، همانی که هست. کام یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، همون حد و غباری دنیا در چشم این برادر من جای گرفته بود، لذا در نظر من این انسان انسان بزرگی بود. البته امام ادامه میدن، فقط به عنوان شیرینی سخن عرض میکنم، بکان خارجا من سلطان بطنه، نتیجه این بود که خیلی مسلط بر امیال و میلهای خودش بود. فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر و ازا وجد، آنی رو که نداشت به تعبیر عامیانه عرض می کنم کشته مرده اون نبود، خودباخته اون نبود، دلباخته اون نبود، و اگر فرصت و موقعیتی رو هم به دست می آورد به اندازه و قایت و حساب شده از فرصت ها و نعمت ها بهره می برد و استفاده می کرد. حکمت 104 بس لطیف و دلنشین است. آقایی است به نام نوف بکالی. بکال قبیله بود است از بنی همیر، همدان، از قبائل به نوعی معروف عرب. حکمت 104 ان نوفل بکالی نشان می‌دهد که این انسان با علی بسیار نزدیک بوده است، که توفیق این داشته است که گاهی با هم به نوعی خلوتی رو با امام طی می‌کرده است. قال رأیت امیر المؤمنین علیه السلام ذات لیلتن، علی را دیدم که در دل شبی که با هم بودیم، وقت خرج من فراشه، امام از بستر و جایگاه خوابشون بیرون آمدن، اما فنظر فی النجوم، به آسمان نگاه میکرد علی. فقال یا نوف، آهسته به من گفت ای نوف، راقدون انت هم رامق، آیا راقدی؟ رقده به معنای خواب، اونجا که انسان میخوابد مرقد. راقدون انت هم رامق، رمق به معنای این که انسان نگاهش رو میکشد به جایی، خب طبعا نشانه بیداری است، لازمه بیداری نگریستن است. اراد دون انت هم رامق، فقلت بل رامق، گفتم بیدارم. قال یا نوف، امام شروع کردم فهمدم بنشین، توبا لزاهدین فی دنیا، درود و تحییت خداوند بر اونها که سیاست ویژه‌ای رو در دنیا اتخاذ میکنن. الان توضیح میدم. الراقبین فی الاخره، زهد به معنای کم میلی است، نه شور و اشتیاق و وابستگی شدید، و کانو فیه من الزاهدین، اونها که یوسف رو فروختند، خداوند میگوید اینها به یوسف زاهد بودند. یعنی چی؟ یعنی بی میل بودند، یعنی رغبتی به یوسف نداشتند، و کانو فیه من الزاهدین، یاران بفروختندش و اغیار خریدن، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود شدند اینها. پس زهد به معنای اون کنترل رغبت و میل است، نه دلدادگی بی حد و حصر. توبا للزاهدین فی الدنیا الراقبین فی الاخره، اونها که نگاه و امیدوارانی رو به جلو و آخرت دارند. اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا و ترا و ترابها فراشا. امیرالمؤمنین در اینجا رویه‌ای رو در رفتار با دنیا استفاده بازگو می‌فرماید که خب بسیار مهم است عزیزان، یعنی خوندیم در لابلای مطالب پیشین، از مهمترین آفاتی که ما انسان‌ها رو از حقیقت در این دنیا باز می‌دارد و از رشد و تعالی، همین زدگی به دنیا، یعنی دنیا زدگی به معنای دقیق کلمه که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد، اونی که محو می‌کند انسان رو، می‌بندد دست و پای انسان رو، انسان رو اسیر می‌کنه، انسان رو گرفتار می‌کنه. فرمود اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا، اینها زمین رو بساط خودشون قرار میدهند، اینها بسیار آسان زندگی رو بر خودشون میگیرند، سخت نمیگیرند، معیشت مادی و تراب ها فراشا، خاک زمین برای اونها بستر است، آب زمین برای اونها بهترین تیب و بهترین نوشیدنی است، که امام دوری از اسارت در چارچوب تجملات و گرفتاری های افراطی و دنیا زدگی رو به نوعی از مؤلفه های اصلی حسن تعامل و حسن استفاده از دنیا می داند. البته بعد اشاره می کند و القرآن شعارا و دعا دفاع را، اینا هدف گذاری دارن، اینا اصول کاری دارن، اصول کاریشون رو طبعا از قرآن می گیرن، که قرآن شعار اینهاست، به جامعه زیرین چسبیده به تن شعار می گوین، به جامعه روی این دثار میگویند. اینها قرآن شعار اینهاست، دعا دثار اینهاست، یعنی معرفتشون قبل از عبودیت اینهاست، عبادتشون مبتنی بر معرفت اینهاست. ثم غرز الدنیا غرزن الا من هاجل مسیح، که ادامه سخن رو امام بازگو میفرماید. اما حکمت 432، حکمت 432، ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا. عجب نکته مهمی رو امام مطرح میکنه. گاهی قرآن گله میکند از جمع و جماعتی که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا، که این گروهی که نگاهشون نگاه سطحی به دنیاست. اینها رو قبلا هم مرور کردیم در آفات دنیا، اما دیگه دارم عرض میکنم که این سخن امام رو منتقل کنم. اونهایی که نگاهشون به لایه‌های سطحی است، به ژرفای درونی دنیا گذار و سفر نمی‌کنند، اون لایه‌های باطنی این زندگی رو درک نمی‌کنند. اما اینها ان اولیاء الله، اینهایی که اولیاء خداند، ولی در لغت به معنای قرب است، معنای اولیون، اینها که نزدیک می‌شن، خودشون نزدیک می‌کنند به خدا، اینها کسانی هستند که نظر و الی باطن الدنیا، نگاهی اینها به ماهیت دنیاست، به باطن دنیاست. اینها فقط ظاهر رو نمیبینند. اذا نظر الناس و الى ظاهرها، هنگامی که مردم ظواهر رو میبینند، اینها در پس ظاهر اون سو رو مطالعه میکنند و بررسی میکنند. و اشتغلوا به آجالها اذ اشتغل الناس به آجالها، اولین ویژگی اینها شناختشون عمیقه، محتوایی نگاه می کنند به مسائل، گذرا نگاه نمی کنند به دنیا و ماهیت دنیا. به هنگامی که مردم به عاجل دنیا مشغولند، اینها به عاجل دنیا، عاجل از اشتغلو به عاجل ها، از اشتغل الناس به عاجل ها، عاجل با عین به معنای فوریت آنی، عاجل با الف به معنای زمانداری آینده. وقتی مردم پیش پای خودشون رو می بینند، اینها فرداهای خودشون رو میبینن. هنگامی که مردم کوته بینی دارند، اینها نگاه های عمیق دراز مدت میبینن. اهدافشون اهداف کوتاه نیست، اهداف بلند در این زندگی دنیا، لذا این دنیا رو خرج میکنن، هزینه میکنن برای اهداف بلندشون، نه برای دم غنیمت، نه برای خوشباشی آنی. و اشتغلوا به آجالها از اشتغل الناس به آجالها، از عارفانه ترین سخنان امیر است این قسمت. فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم، اینها میمیرانند در وجود خودشون آنچه که نگران آن هستند که وجودشون رو بمیرانند. اینها در وجود خودشون میمیرانند آن چیزی که عامل مرگشون خواهد شد. قبل از اینکه عامل مرگ به اینها برسد، اینها پنجه در پنجه اون میافکنند. امیر المومنین دو مرگ رو دارن میگن، خیلی زیباست. یه مرگ، مرگ جان است، یعنی مردن در خود و زنده شدن در خود رو، همون که اهل دل و عرفان دارن، خودی میرود و خودی می آید. اختلونی اختلونی یا سقاط، ان نفی قتلی حیات فی حیات. اینها بسیاری از تمنیات و بسیاری از میلهای سرکش رو قبل از اینکه روح اینها رو فسیل کند بمیراند، در وجود خودشون میمیرانند، کنترل میکنند. و ترکو منها ما علمو انه سیترکهم، و آن چیزی را که میدانند وفایی بر اینها ندارد، پایداری ندارد، آگاهانه به هوشیارانه به کناری میزنند، چیزی را انتخاب میکنند از این دنیا که پایدار باشد. و تأسف و تأثری هم ندارند. و رأو استکثار غیره منها استقلالا، شاید بسیاری از مردم به رفتارهای دیگران بیش از خودشون حساسن و متأثر میشن، به افسودن نیفسودن، داشتن نداشتن، اوج گرفتن نگرفتن. اینها استکثار دیگران رو که میبینن، زیاده خواهی دیگران رو میبینن در نظرشون، فزونی دیگران رو که میبینن در نظر اینها خیلی اونچنانی نمیاد، این رو استقلال میبینن، استقلال از ماده قلت میاد، اینو احتیاج میبینن، اینو وابستگی میبینند. و درک هم لها فوتن، گاه یه چیزهایی که مردم به دست میارن از نظر اینا از دست دادن خیلی موقعیت هاست و فوته. اعداء ما سالم الناس، اینها با چیزهایی که مردم، خیلی از مردم رو اون با هم صلح و سازش میکنن، وام میدن، به هم وام میگیرن، تو خیلی از مسائل بدبستان دارن با هم، رو خیلی از مسائل، تمایلات، شهوانیات، قدرت ها، صدارت ها، اینها خیلی آزادوار و خیلی جدی به این مسائل نگاه میکنن و گرفتار این وابستگی های این کنانی نمیشن. اعدا و ما سالم الناس و سلم و ما آدن ناس، روی اینه که مردم با هم دشمنی میکنند، اینها دشمنی ندارن، چون اینها از اون جنس نیاز و تمایل ندارن که موجب نزاع و دشمنیشون با اهل دنیا باشد. خطبه 230. امیرالمومنین در بخشی از این خطبه، بخش پایانی این خطبه است، البته میفرمان که کانوا قوما من اهل دنیا و لیسوا من اهلها، جماعتی رو من به شما معرفی میکنم که اینها اهل دنیاند اما از اهل دنیا نیستن. خیلی جالب است، یعنی جمله امام حالت تناقض نمایی دارد، پارادوکسیکاله. کانوا قوما، یه انسان هایی هستن که اینها من اهل دنیا، اهل دنیا، و لیسوا من اهلها، اما اهل دنیا نیستند. پس مشخص میشه انسان دو جور اهل دنیا هستند. انسان ها، یه عده از انسان ها اهل دنیا، یعنی در دنیا زندگی میکنن، معیشت دارن، برمیخیزند، بهشون گله میکنن، مال حاضر رسول یعکل و طعام یمشی فی الاسواق، این پیامبر چرا غذا میخورد، چرا تو بازار راه میرود، چرا همسر دارد، چرا مثل دیگر انسان ها زندگی میکنه، اینا اهل دنیا، یعنی ممیزه ها و مؤلفه های حیات مادی رو دارند اما اهل دنیا نیستند. اینها تلاششون، وجودشون وابسته به دنیا نیست، اینها در چنبره دنیا گرفتار نیومدند، اینها دنیا را برای دنیا نمی جویند، نمی خواهند، وامدار دنیا نیستند، آزادند، راهان در این جهت. کانوا قوما من اهل الدنيا و لیسوا من اهلها فکانوا فیها کمن لیس منها، اینها در این دنیا اند، کانوا فیها اما کمن لیس منها، اما از جنس این دنیا نیستند، از جنس این دنیا نیستند، اینها وجودشون فرا دنیا نیست، اینها وجودشون رو نمی فروشند به جنسیت با دنیا. یه تعبیری امام دارن، این رو من بد نیست حالا لابلای سخنم میشه، اما خیلی جمله زیباسی رو نخوندم من، اگر بخونم اینجا جا داره، فراموش نشه، خطبه 230 است. امام در حکمت 133 میگن، این جمله ابتداییشو آشنا هستی که از دنیا دار و ممرن و آخرت دار و مقرن، دنیا محل گذار است. در راه سه ویژگی عمده وجود دارد عزیزان، هیچ راهی بدون ابتدا، بدون انتها و بدون حرکت راه نمیشه. راه یعنی چی؟ یعنی آنی که نقطه آغاز دارد، نقطه انتها دارد، و در راه اگر راه روی نباشد که راه نیست. این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده اند، این خط جاده ها که به هامون کشیده اند، یاران رفته با قلم خون کشیده اند. زندگی دنیا در نگاه امام علی راه است، پس پویایی میخواهد، تحرک میخواهد، سیر میخواهد، ابتدایی دارد و انتهایی و هدفی دارد و الا معنی نداره. از دنیا دار و ممرن، لا دار و مقرن. بعد و ناسفی ها رجلان، رجلون با عفیها نفسه، یه انسان هایی در دنیا هستن، یعنی انسان ها دو دسته هن، امام دارن تقسیم میکنن، شخص خاصی رو نمیگن که، یه ده از انسان ها هستن با عفیها نفسه، خودشون رو تو دنیا میفروشن به دنیا. بعد فعوبقه ها، دنیا هم بعد از این که میخردشون خوردشون میکنند، اینا رو وباقشون میده، لهشون میکنند. و رجلون ابتاع نفسه فعتقه ها، اما گروهی هم خودشون رو از دنیا میخرن، به دنیا نمیفروشن، نتیجهش این میشه که عتق میشن. عتق یعنی چی؟ یعنی آزادی، آزاد میشن، رها میشن. پس یا انسان میفروشد خودش رو به دنیا میشه اسیر، یا میخرد خودش رو از دنیا میشه امیر. این شیوه ایست که امام اینجا هم فکانو فیها کمن لیس منها، اینها در دنیا هستن اما از جنس دنیا نیستن، آزادند. اینها خیلی راحت میتونن از این طرف میز اون طرف میز بلنشن بنشینن، خیلی راحت میتونن کارهایی رو بگذارن بگذرند، آنچنان نیستند اینها. فکانو فیها کمن لیس منها، حالا راز موفقیتشون هم اینه که عملو فیها به ما یبصرون، اینا عمل میکنن در دنیا با نهایت بصیرت، با چشمان گشاده، با اندیشه باز. این بصیرت اینهاست که راز موفقیت اینهاست در دنیا. عملو فیها به ما یبصرون، با نهایت بصیرت و دیدگاه باز در این دنیا عمل میکنن با شناخت کامل، و در این حال مراقبند و بادرو فیها ما یحذرون. مبادره یعنی تعجیل کردن، شتافتن، پیش دستی کردن. بادرو فیها ما یحذرون، حذر به معنای تهدید جدی است و لازمه رفتار درست اینها اینه که اگر تهدیدی بخواد اینها رو به مخاطره بکشه، قبل از آن که خطر بیاید حرکت میکنند، پیشگیری میکنند، یعنی مراقبند. همان که گاهی اشاره کردم تهدیدها رو کاملا جدی میشناسند، فرصتها رو هم خوب در میابند. عملو فیها به ما یبصرون و بادرو فیها ما یحذرون. تقلب عبدانهم بین زهرانی اهل الاخره. اینا با کسانی که از جنس خودشون هستن مراوده میکنند. البته تعبیر ادیبانه است، نمیشه خیلی بازش کنم. تقلب عبدانهم، آمد و شدشون، جا به جاییشون، بین زهرانی. اگر شما بین دو کسی قرار گرفتین که اینها به نوعی حمایت از شما کردن، میشه بین زهرانی. اینا بین کسانی هستن که حامی همند، هم جنسن، هم دلن، میابن کسان خودشون رو، دوستان خودشون رو در دنیا، هم فکرهای خودشون رو، متحد میشن، هم دل میشن. یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم. اینها میبینن که برای مردم دنیا مرگ جسد خیلی مهمه. سوم، هفتم، چلم سال این مشاهدات رو میبینند. یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم، اما برای اینها این مهم نیست. و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائهم. اینا نگران مرگ تنشون نیستن و نگران قبرستان عمومی نیستن. اینا نگران آنن که این تن بمیرد و این جان بمیرد و حال اینکه این جان بمیرد و حال اینکه این تن بماند. اینا نگران اینن. اینا دلنگران این نیستن که احیانا فرصت زندگی از جسمشون گرفته بشه. اینا نگران اینن که فرصت زندگی از جانشون گرفته بشه. این دغدغه اینهاست. یه تفاوت اساسی دارند با خیلی از اهل دنیا. نامه 27. خب این نامه هم از نامه های عجیب و فوق‌العاده مهم امام علی است که وجود مبارک امام این رو به محمد ابن ابی بکر می نویسند، وقتی که محمد رو می فرستند برای مصر و حاکمیت مصر. در قسمتی از این نامه اینطور می فرمان: و علم و عباد الله، یه خطاب کلی، بدانید بندگان خدا، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. همین الان این دو کلمه رو معنا کردم. به دنیا عاجل گفته میشه، عاجل با عین یعنی نقد، عاجل با الف یعنی این که بعد میاد، الان نقد نیست. پس دنیا عاجل است و آخرت عاجل است. دقت بفرمایید، همینطور که عرض کردم در اون مقدمه کوتاه و مختصر، این باور بوده است عزیزان، یعنی حتی در میان ذهن متدینین ما هم ممکنه باشه، حتی در نقل‌های به نوعی منسوب به روایت همین رو داریم. ان الدنیا حرام علی اهل الاخره و الاخره و حرام علی اهل الدنیا و کلاهما حرامان علی اهل الله. اینو در تفکرات تصوف متصوفه می‌بینیم. دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت هم بر اهل دنیا حرام است و هر دوی اینها بر اهل الله حرام است. این حرام یعنی چی؟ یعنی ممنوع. یعنی اهل آخرت حق استفاده از دنیا رو ندارند اگر اهل آخرت هستند. اهل دنیا محروم از آخرت هستند اگر اهل دنیا. اونم که اهل خداست هیچ کدوم رو نمید، نه اینو میخواد نه اونو میخواد. نباید عرض به خدمتون سایه بید و لب جوی جنت بخواهد، نه سایه بید و لب جوی دنیا بخواهد تا اهل الله باشند. حالا ببینید نقض این تفکر و بطلان این رو در کلام امیرالمومنین چقدر به وضوح میبینیم. و واقعا این تصور شاید به ذهن مثلا عرفی بعضی از ماها باشه. بالاخره چیزایی با هم جمع نمیشه آقا، دنیا و آخرت مانند مشرق مغرب، اینها هر چی بخوای تو ادبیات ما هست اینها. معلم و عباد الله، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. بدانید بندگان خدا، اگر کسی رو موازین تقوا حرکت کنه و بشناسد تقوا چیست و با ساز و کار تقوا زندگی کند، ذهبوا میبرد عاجل دنیا را، نقد دنیا را، و میبرد آخرت را. یعنی هم اهل دنیا میشود هم اهل آخرت میشود، هم بهره دنیا را میبرد هم بهره آخرت رو میبرد. بازم دقت بفرمایید امام چقدر این رو جدی میگیرد و باز میکنه. فشارکو اهل دنیا فی دنیاهم، این اهل تقوا با اهل دنیا در دنیاشون شریک میشن. اینها هم از بهره های دنیایی مانند اونها بهره میبرن، میخورن، میپوشن، مینوشن، لذت میبرن، بهره برداری از دنیا میکنن، ریاست دارن، ملک دارن، مال دارن، ثروت دارن. شارکو اهل دنیا فی دنیا هم، اما ولم یو شارکو اهل دنیا فی آخرته هم. اینها در حیات اول با اهل دنیا شریکن، اما اهل دنیا با اینها در حیات بعدی شرکت ندارن. خب اینجا برد با کیست؟ ولم یو شارکو اهل دنیا فی آخرته هم. حالا باز توضیح میدن امام این رو. سکن دنیا به افضل ما سکنت، اینها از دنیا استفاده میکنند، ساکن دنیا هند، به افضل ما سکنت، به بهترین شیوه زندگی در دنیا زندگی میکنند. اینجا امام تعبیر افضل دارن، یعنی شیوه زندگی که در اون فضیلت هست. اینا یه زندگی با فضیلتی دارن، یه زندگی با صفایی دارن، یه زندگی با معرفتی دارن، یه حیات پاکیزهی دارن، همون تعبیر قرآنی است. استفاده میکنند از نعمتهای خودشون. جریان امیر رو، اون دو برادر رو در نوبت قبل خدمت دوستان در نهج البلاغه حارس بصری خوندیم خدمت دوستان. سکن الدنیا به افضل ما سکنت و اکلوها به افضل ما اکلت، اینها تصرف میکنن، میخورن در از دنیا و افضل ما اکلت، به بهترین شکل. اینها متمتع از نعمتهای الهی. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، پیامبران الهی از طیبات استفاده کنید. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، ورودی خوبی داشته باشید، اما به شرط اینکه خروجیتون هم خوب باشد. از دنیا خوب بگیرید اما بازخورتون هم خوب باشه، بازدهیتون هم خوب باشد، هیچ مشکلی نیست بر شما، اما طیب بخورید، طیب محصول بدید. اینها اینطور عمل میکنن. به اکلوها به افضل ما اکلت، فحزو من الدنیا به ما هزیه به المترفون. خیلی قابل توجهه، اینا حظ میبرن، لذت میبرن از دنیا، همان گونه که اهل اعتراف دارن لذت میبرن. اینا محدود و ممنوع و دست و بابسته و نیستند، اینا هم از دنیا دارن حظ و بهرهشون رو میبرن با چهار چوب و قاعدهی که عقل اینها و شرع اینها حکم میکنند، دارن لذت و حظ دنیا رو میبرند. و اخذوا منها ما اخذه الجبابره المتکبرون، همونطور که قدرتمندان دارن از دنیا استفاده میکنن، اینها هم از دنیا استفاده میکنن. اینها هم میخورن، مینوشن، سفر میکنن، حذر میکنن، به تعبیر ما دوستی دارن، رفاقت دارن، لذت دارن، انس دارن، شب و روزشون این بهرهاشون رو دارن. اینها منزوی نیستند، اینها کنج دیرهار نمی نشینند، بهره و لذتشون رو از دنیا میبرن، اصول زندگیشون، سیاستشون، دیانتشون، عرض به خدمتون، روابطشون، همه چیشون. و اخذوا منها ما اخذه الجبابرة المتکبرون. اما تمام مطلب اینجا روشن میشه، یعنی همه مطلبی که امام گفتن با همین کلمه تفاوتش رو تا اینجا مشارکت رو گفتن، حالا تفاوتش رو امام مطرح میکنن. ثمن قلبوا عنها بزاد المبلغ، اما اینها میخورند، مینوشند، استفاده میکنند، لذت میبرند، هضم میبرند، اما شیوه استفاده و بهره برداریشون اینه که حالت تزبد داره، حالت اندوختن داره، زاد گرفتن داره، توشه گرفتن داره. اینا از این خوردنشون، از این زندگیشون زاد برمیدارن، سرمایه میگیرند، میخوان بردارند از این دنیا، زادی رو برمیدارن که مبلغ باشد، اینها رو برساند به آنجا که باید بروند. هدف دارن، آینده دارن، از این زندگی دنیا استفاده می کنند، ابزاری حظ خودشون رو می برند برای اون که زاد و توشهی باشد که ایشان را به سرمنزل بعدی برساند. والمتجر الرابع، اینا در دنیا اهل بدوستانن، داد و ستدن، تجارت می کنند، تجارت سوداور. از دنیا سوق، ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. اینها در این بازار اگر سود است، با درویش خرسند است. خدا یا منعمم گردان به درویشی خرسندی. اینها تو این بازار خوب سودآوری میکنند، بدبستان درستی در دنیا دارند، اهل تجارت درستند. این خیلی نکته جالبی است که در قرآن همین رو میبینید. در خیلی از موارد در قرآن خدا از ادبیات تجارت استفاده میکنه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواید شما رو به یه تجارتی رهنمون کنم که شما رو از عذاب علیم نجات بده. تؤمنون بالله، ایمان بیارید به خدا رسولش، جهاد کنید فی سبیل الله. این تجارت، این داد و ستد است، سوداگری است، تعبیر تجارت میکنن. در خیلی از موارد خداوند، مثلا همون آیه شریفه که در مورد خب دیری نگذشته از قدیر عرض میکنم، پیرامون صاحب خداوندگان قدیر، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، در اون ماجرای شب غم‌انگیز اسلام و تصمیم ترور پیامبر، از مردمان کسی بود که نفسش رو فروخت، جانش رو فروخت. ببینید اصلا دنیا محل داد و ستد عزیزان، خرید و فروشه. این ادبیات تجارت در تمام زندگی ما حاکمه، بین خودمون و خدا، بین خودمون و خلق، در تمام این روابط. یعنی بحث چیست؟ مهمترین چیزی که در تجارت وجود داره سود و زیان. سود و زیان در تمام رفتارهای ما بحث سود و زیان است، بحث سوداگری است. باید دقیقا منفعت گرایانه بنشینیم، محاسبه کنیم، دقیقا منافعمون رو بسنجیم، زیان چی از دست میدیم با این رفتار، چی به دست میاریم با این رفتار، با این عمل، با این انتخاب، با این گفته. دقیقا فرمود والمتجر الرابع ثم انقلبوا عنها بزاد المبلغ. اینها فرقشون با دیگران اینه که زندگی میکنن اما زادشون رو بعد میدارن میرن. والمتجر اصابوا لذت زهد دنیا فی دنیا هم. اما اینا چیزای لذت های دیگه هم تو دنیا دارند، اینا لذت زهد رو هم در دنیا دارند، لذت. ببینید اگر بخوایم تعبیر لطیفی برای زهد داشته باشیم، اون معنای لغوی زهد بود که عرض کردم، اصطلاح زهد رو اگر بخوایم معنا کنیم، میشه استفاده کمتر بازدهی بیشتر. این زیباترین تعبیر برای زهد، استفاده کمتر بازدهی بیشتر. فکر کن چقدر لطیف میشه این معنا که انسان در زندگی چنین سیاستی رو پیش میگیرد، استفادهشو کمتر از بازدهیش قرار میده، بازدهیشو فزونتر از بهرمندی خودش قرار میده. چقدر مفید این انسان، چقدر دلشادی داره این انسان در ارتباط با دیگران و دنیا. البته استحضار دارید اون زهدی که در نگاه صاحب این سخن وجود دارد، اینو در شکر و شکایت من مفصل گفتم نوشتم که فلسفه زهد اصلا در اسلام یه فلسفه های خاصی است، بحث معرفتی و عرفانی است، اون رهایی انسانه، دست و پای انسان زنجیرها رو باز کنند. دو، مباحث زهد سیاسی است، زهد اجتماعی است، زهد اخلاقی است، 4-5 شاخه داره که اشاره بان میکنند. اینا لذت زهد رو هم در دنیا میفهمند، اما نتیجه این رفتارشون، پشتوانه این رفتارشون، و تیقنوا انهم جیران الله قدن فی آخرتهم، بر این مجده گر جان فشانم رواست. اینها که این طور رفتار میکنن در دنیا، زندگیشون رو میکنن، بهرهشون رو میبرن، اما با هدف گذاری، با اینکه با سوداوری به این دنیا نگاه میکنن، زادشون رو میچینن، خوشه خودشون رو برمیدارن از گلستان دنیا، دامن پر میکنن، سودشون رو برمیدارن که ببرن دان سو. اینها کسانی هستن که تیقنو، به یقین باید رسید که انهم جیران الله، اینها همسایگان خدا هستند. قدن فی آخرته، فردا در آخرتشون. همسایگان خدا کیان؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا همون متقینی هستند که عند ملیک مقتدر، مقام عندیت دارن پیش خدا، نزد خدا. اینها عند ربهم یرزقون، در نزد پروردگارشون. و چقدر زیباست این کلمات امام، حداقل توصیفش برای ما. لا ترد لهم دعوتون، اینها در دنیا به جایی میرسن با این شیوه زندگی که دعا اینها رد نمیشود از سوی پروردگار. آنچه اینها میگویند، ای خوشان سوخت جانی که چلب باز کند، دردهای دل خود را به تو ابراز کند. آنی که میگویند خداوند به سمع قبول از اینها میگیرد. لا ترد لهم دعوتون ولا ينقص لهم نصيب من لذته، خداوند هیچی از لذت‌های خوش اینها کم نمی‌کنه. خداوند هوای اینها رو به تمام معنا دارد که چنین رفتاری رو پیش می‌گیرن و این گونه عمل می‌کنن. من یه جمله کوتاه دیگر رو می‌خونم و بس. محضر مبارک دوستان کفایت می‌کنه و قسمت پایانی رو هم تقدیم می‌دارم و تمام. این هم جمله بسیار زیبایی است، البته از حکمت هاست، حکمت 367 و سخن پایانی من. فإنما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار. این هم از مؤلفه های حسن درست در این زندگی، رفتار و تعامل درست با دنیا. إنما ينظر المؤمن، از این کلمه امام زیاد استفاده کردن، از نظر. مؤمن با چشم باز میبیند، نظاره می کند. مؤمن عجول نیست، شتاب زده نگاه نمی کند، با غبار نگاه نمی کند. انما ينظر المؤمن الى الدنيا، نظر به دنیا دارد، اما به عین الاعتبار، خیلی با تسلط و اشراف و کاملا با آگاهی و با مطالعه دقیق نتیجه گیری افراد، زمین خوردن افراد، برخواستن افراد، کامیابیشون، موفقیتشون، دقیقا اینها رو بررسی میکنند به عین الاعتبار. پس نگاه مؤمن نگاه عبرت آموز است. اینو در حدیث داریم خیلی زیباستگاهی، بعضی از این حدیث کوتاه موجز تک تک یه صفاتی رو میگن خیلی زیباست. مؤمن نگاه او اعتبار است، سکوت او سمت است، کلام او حکمت است. وقتی ساکت میشه مؤمن، بدونید یک اندیشه های مبارکی داره. وقتی صحبت میکنه، به حکمت باید از دهانش بیرون بیاد. وقتی نگاه میکند، بدونید در پس این نگاهش آموختنه، اعتباره. وقتی میخورد، بدونید چیه. تک تک اینها خیلی زیباست در حدیث. فرمودن و یقتات منها بین الاعتبار، نگاه مؤمن به دنیا نگاه میکنه، همه چی رو میبینه دنیا، خیلی چیزها رو میبینه در دنیا مؤمن، اما بین الاعتبار کاملا اون عبرت آموزیست، توجه درس آموزیست و با چشم باز و گشاده. و یقتات منها به بطن الاضطرار، مؤمن یقتاتو از ماده بریدن، قطع کردن، گرفتن، قوت کردن، یعنی بربردن، بلیدن، از دنیا میگیرد مؤمن، اما به بطن الاضطرار، یعنی ابتداءً نیازها و ضرورتهای خودش رو پاسخ میده، بعد از ضرورت به مسائل بعدی فکر میکند مؤمن. اول ضرورات، به اصطلاح نیازهای اساسی. و یسمع فیها به اذن المقت و الابقاز، مؤمن در دنیا خیلی چیزها رو که میشنود با جدیت. یکی از مشکلاتی که بالاخره ما در دنیا گرفتار میشیم همین، عزیزان میدانیم، خودمونم خیلی هم گاهی اوقات سوال میکنیم چه بکنیم حالا اینطور نباشیم. یعنی نگاه خوش بینانه ما، بگوییم، یا به بیان دقیقتر بگوییم نگاه همراه با دلبستگی ما، همان که خب باشه یومی و یوسم، همان که یه وقتی به دوستان میگفتم امام یه مرتبه در لهجه البلاغه واژه عشق رو به کار میبرد، اون هم برخلاف میل ما به کار میبرد. ما که میگوییم کار من در عشق مشکل میشود، خانمانم بر سر دل میشود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل میشود، امیر المؤمنین میگه من عشق شیئا اعشا بصره، هر کسی که عاشق میشه چشمش کور میشه و امرز قلبه، ادراکاتش هم بی خود و فاسد میشه و نگاه میکند به چشم غیر صحیح. این مراد امام کدام است؟ محو شدن در جاذبه محبتی یه چیز بدون تعقل. این تعبیر رو من گاهی به دوستان میگم، سر کلاس هم میگم، محبت اگر قبل از عقل و تعقل بیاید و همگام با عقل نباشه عزیزان، بدونید یه روزی به دیوار بلند عقل میخورد و واپس میزند. اما اگر محبت همگام با عقل بیاد، تکیه به عقل میده و استوار و محکم برای همیشه در صحنه زندگی نقش آفرینی میکند. رضا ای کاش محبت همیشه همپای خرد باشد، کارایی دارد، بس عجیب. اما وقتی تنها و بدون هویت عقلانی میاد، این یه جای زمینگیر میشه و زمینگیر میکند دلبستگان کوی محبت این چنینی را. این نگاه این چنینی، نگاه همراه با ای، به تعبیر عرب ها میگن اب نداره، وعین الرضا عن کل عیب کلیلتون کما عن عین سخط تبدل مساویا. شما با دید رضا به یه چیزی نگاه میکنید، بعد دیگه خب اینجا خیلی اشتباه دارین تو این شیوه نگاه کردن. گفت در دیده من چنین نماید. دیگه همین حرفشو با انصاف گفت، بالاخره این شاعر کذایی مشروطه. گفت در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. این بس فرزند ما در نظر ما همه چیزش بیست است، اما باید مردم اظهار نظر کنن که این فرزند ما چه نمره‌ای میگیرد. این در نظر من پدر این عادت رو دارد. امیرالمومنین فرمود از ویژگی های اینها اینه که اینها به دنیا اینطور نگاه نمی کنند و اهل دنیا با چشم قبول گوش قبول نه. یسمع فیها به اذن المقت، جدی منتقدانه به دنیا نگاه می کنند و رفتار می کنند، ولی ابغاض کاملا سختگیرانه به شکل جدی نگاه می کنند، نه خوشباورانه سهلنگارانه با تسامح. انقیل افراقیل اجدا، اینها وقتی مضمون مطلب را عرض میکنن، وقتی بهشون میگه که بهشون میگن پر کنید پیمانتون رو، اینها با تعنی پر میکنن پیمانشون رو. یعنی وقتی دنیا به ایشان رو میکند خود باخته نمیشن. اهل دنیا اونهایی که از جنس دنیا هن، وقتی خونه 50 متری آپارتمان 50 متری میشه 100 متری، 100 درجه شخصیتشون عوض میشه، دیگه اون انسان قبلی نیستن. وقتی از در این آپارتمان میان بیرون، اون انسان قبلی نیستن دیگه. توجه دارید؟ این قیل اسرا قیل اکتا و این فرح له بالبقا حزن له بالفنا. وقتی اسباب عشق، تنعم، خوشی ها، شادمانی ها و لذت ها براشون میاد، نمیتونن فارغ باشن از غم ها، یعنی غمشون و شادیشون رو با هم قرین میکنن، نمیتونن خودشون رو به اصطلاح خوشباشی بزنن، غافل کنن خودشون رو. این فرح له بالبقاء حزن له بالفنا هازا ولم یعتهم، ادامه مطلب و عبارت بعدی است. مهمترین ویژگی که امیرالمؤمنین در ارتباط شایسته و پسندیده با دنیا عزیزان مطرح میکنن اینی که دنیا در جایگاه و اندازه خود دنیا برای انسان اهمیت داشته باشه. این که انسان عمیق و با شناخت دقیق دنیا را ببیند. این که انسان کاسب کارانه و واقعا سود محورانه به دنیا نگاه کند. چه به دنیا میدهی؟ چه از دنیا میستانی؟ تجارت خودت رو با دنیا بررسی میکنی. این که انسان سود و زیان دنیا رو واقع بینانه ببیند. این که انسان سخت گیرانه در بسیاری از مسائل، نه با تسامح و تساهل و اعصاب انگاری ذهنی با دنیا رفتار کند، منتقدانه باشد، زردبین رو بردارد، درست ببیند، عمق دنیا رو سفر کند، اونگاه زاد مبلغ خودش رو بر می‌دارد، بهره خودش رو از دنیا می‌چیند، لذتش رو می‌برد. این نامه 27 رو استدعا می‌کنم، باز مجدد برید بخونید دوستان عزیزی که توجه فرمودند. ذهبوا به عاجل دنیا و عاجل الاخره. متقین بهره دنیا رو هم می‌برند، بهره خوب بی دغدغه می‌برند، نمانند خیلی ها بهره ای که میبرند همراه با دغدغه هاست، همراه با خیلی از غم ها و تأثر هاست. همین دیگه نمیخواستم ادامه بدم، اما حیف میاد این جمله رو نگم. این زهدی که تکرار شد، ببینید این آیه شریفه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چقدر انسان ها رو شما میشناسید که اینها مرگ های آنی، آنفراکتوس ها، سکته های اونچنانی برای اینا برای چی اومد؟ برای اینکه این ازشون گرفتن یا اینو بهشون دادن، همونجا از خوشی سکته کردن. این است زهد. معناش در نظر علی اینه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یعنی اینا در قبار دنیا وقتی دنیا بهشون توجه میکنه دست و پاشون رو گم نمیکنن، چیزی نمیشه براشون که احساس کنن چیز خاصی شون، بلکه مسئولیتشون بیشتر میشه. اگه از امروز ابلاغی رو برای اینها زدند میفهمن که بار دوششون سنگین تر شده است. حالا در سیاست گذاری اینن که از این ریاستشون چطور استفاده کنن، از این موقعیتشون چطور استفاده کنند، از این ثروت و ابزاری که دارن چگونه حسن بهره برداری، لذت خودشون و لذت دیگران. لا تنس نصیب کمن از دنیا وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، بهره خودشون رو ببرن به دیگران چگونه بهره بدند. اینها کاملا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی ازشون چیزی میدن به اینها خود باخته نمیشن، وقتی از اینها چیزی میگیرن از دنیا باز اینها مایوس نمیشن، نه اونجا مغرور میشن نه اینجا مایوس میشن. فوق‌العاده شیواست، زیباست این شیوه زندگی که امیرالمؤمنین برای انسان‌های موفق در ارتباط با دنیا تعیین میکند و تعریف میفرماید در کلامش. خب حالا من از باب اینکه بالاخره ختم سخنانمون رو مثل هر نوبت کمی با حلاوت و شیرینی قرار بدیم، یک کمی اجازه میفرمایید دیگه متفاوت‌تر یه قطعه ای رو خدمت دوستان عزیز میخونم و سخن رو به طور عرض به خدمتون دیگه متنوع به پایان میرسانم. محضر مبارک دوستان، مردد بودم من که از کدام مثنوی بخونم، هر دو رو با خودم آوردم، هم مثنوی معنوی مولوی رو آوردیم هم مثنوی تقدیس نراقی رو آوردیم، مردد بین دو انتخاب بودم، اما فکر کنم از باب اینکه در ذهن دوستان بماند شاید این قطعه زیباتر و دلنشین تر باشد که قدری هم چون غیر متعارفه برامون بیشتر تو ذهنمون میماند. میخوانم و بعد غرض رو شما میفهمید و من هم یه اشارت پایانی خواهم کرد. هر کسی بستاند از تو بهره خیش، یعنی بهره خیش، هر کسی بستاند از تو بهره خیش، عاقبت نی سبلتت ماند نریش. بود مردی پیش از این عهدی بعید، نیم ریش آن سیه نیمی سفید، داشت در خانه دو زن پیر و جوان، مرد روزی بود از این روزی از آن، چون رسیدی نوبت برنا سنم، سر به دامانش نهادی بهرلم، چون شدی از خواب خوش بیهوش و مست، برگرفتی موی چن خاتون به دست. این خانوم جوان موچین رو می گرفت و شروع می کرد به چه کاری؟ یک به یک هر موی اسپید و کبود، کندی از ریش و سبیل خاجه زود، تک تک موهای سفید صورت شوهره رو می کرد. تا چه بیند خاجه ریش خود سیاه، بر رخ آن یک می اندازد نگاه. بعد این خاجه احساس می کند که خیلی جوان است، دیگه به اون همسر مسنش توجهی نمی کند. چون ببیند خود جوان و شیرگیر، لاجرم بگریزد از آن یار پیر. گفتند از پیش پیران جهان، در نگیرد صحبت پیر و جوان. اون جمله‌ای که سعدی در گلستان دارد که بالاخره اون پیر مرد خیلی سعی کرد دل این خانم جوان رو به دست بیارد و هر کاری کرد، هر چه سرمایه گذاری کرد، بالاخره افاق نگفت. آخر سه جمله من بهت بگم کار تمام، که من از عهد خوردی از قابله خودم یاد دارم که گفت زن جوان را در پهلو تیری به که پیری. من این رو بیشتر میپسندم تا اون که تو میگویی. گفتند از پیش پیران جهان، در نگیرد صحبت پیر و جوان، چون که گشتی نوب حالا این دقت فرمایید، چون که گشتی نوبت آن پیرزال، سر به دامانش نهادی با دلال، چون شدی در خواب سرخوش پیرزن، بهر موکندن گرفتی مویکن. اینم باز موچین رو برمیداشت که موها رو، حالا این کدوم رو میکند؟ سیاه ها رو. آفرین بر شما. چون شدی در خواب سرخوش پیر زن، بهر مو کندن گرفتی موی کن، کردی اندر سبلت و ریشش نگاه، هر چه دیدی اندران موی سیاه، یک به یک کندی نگار پشت گنگ، تا نماید شوی او را آب و رنگ. موی او باشد سپید و آن جوان، زو گریزد هم نفور آورد از آن، که اون همسر جوان از این موی سر و سپید شوهره گریزان شود. خواجه را هم دل شود زین روی سرد، آن عجوزه ماند و آن خواجه فرد. روزگاری اون دو یار مهربان می رو بودندی سبیل و ریش آن. خواجه را نه ریش ماند و نه سبال، امردی شد از پس پنجاه سال. چون فقیری کندرین عهد زبون، شد اسیر اهل این دنیای دون. بسیار تمثیل زیبایی رو مطرح میکند صاحب تعویذ. این قصه زندگی شما آدمیان است که در دنیا هر بخشی از دنیا یه چیزی رو از شما به مقتضای خودش میگیرد. چون فقیری کندرین عهد زبون، شد اسیر اهل این دنیای دون. این رو باید دین و آن دنیای او، این برد امروز آن فردای او. این یکی بستاند از وی آبرو، آن زبهر مال او در جستجو. آن نشیند نزد او گاه نماز، سر کند افسانه و دور و دراز. آن نهد بردوش او باگر گران، آن بدزدد بار او را در دکان. آن یکی آن نهد بردوش او بار گران، آن بدزدد بار او را در دکان. آن یکی بیهوده ای افسانه خان، پیش او بیهوده گوید داستان. من چه کردم دی، چه ها کردم پریر، من چه گفتم با امیر و با وزیر. دوش انبر مطبخ ما آش بود، آش ما پرغند آش ماش بود. بار رفتم من به بغداد و حلب، من که زحمت ها کشیدم در طلب. آن فلان کوتاه باشد آن بلند، زید بی زور است و خالد زورمند. روز کارش را چنین افسانه ها، می رو باید حبذا بیگانه ها. خوی های نیک و کالای هنر، می رو باید آن چه باشد سر به سر. ادامه می دهد. بسیار زیباست دیگه، من نخواهم گفت غیر از این دیگر. الحذر از صحبت بد، الحذر قصه ای رو که مرحوم نراقی مطرح می کند، قصه غم‌انگیزه. غفلت ما آدمیان در زندگی دنیا از داشته ها و موقعیت هاییست که در پیش داریم. از باب این که سهم مولوی رو هم کوتاه ولو در حد 3-4 بیت گفته باشم، به عنوان ختام سخن این دوره خدمت دوستان عزیز، این 3-4 بیت رو می خونم. این مرغ در حال پرواز است، صیاد مرغ را با سایه مرغ اشتباه گرفته است. مرغ بر بالا پران و سایش، می دود بر خاک و پران مرغ وش. ابلهی صیاد آن سایه شود، می دود چندان که بی مایه شود. بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. عزیزان، زندگی حقیقتی دارد و مجازی دارد. عده‌ای در مجاز زندگی عمر را گذران می کنند و عده‌ای به حقیقت زندگی نائل و واصل. آنها که حقیقت زندگی را درک می کنند، چون صاحب سخن، نگاهشون به زندگی یه نگاه عمیق، دقیق، فراگیر، زیبا، پایدار، مؤثر، بهره‌مند. آنها که در مجاز زندگی فرو رفته‌اند، چشمها فرو هشته، دلها به حقایق حیات و زندگی بسته و منصد، و بهره چندانی از اون حقیقت اعلای زندگی دیگه نخواهند برد. امیدواریم که خداوند همه ما رو توفیقی دهد که بتوانیم با چشم باز به این زندگی بنگریم و حظ و بهره کافی خودمون رو از فرصتهایی که خداوند در حیات دنیوی به ما داده است بهره ببریم. و در پایان باید گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. از حوصله عزیزان در همه نوبت ها متشکرم. امیدوارم که باز توفیقی باشد و باز سال آینده انشاءالله با بحث دیگر و گفتگوی دیگری افتخار حضور در انجمن رو داشته باشم. و السلام علیکم و رحمت الله.